رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات اوکراین خبر دادند که صبح 7 اوگوست کاروان کشتی ها با محصولات این کشور از بندر ادیسا و چرنمورسک به راه برآمدند. این سه کشتی 170 هزار تن گندم و دیگر محصولات کشاورزی دارند و به سمت ترکیه، ایتالیا و چین حرکت میکنند. این دومین کاروان کشتی های اوکراینی است که پس از سازش با روسیه و دیگر کشورها محصولات کشاورزی اوکراین را برای فروش بیرون میبرد. پس از آغاز جنگ روسیه با اوکراین راه این کشور به بحر بسته بود. روز 22 ایول روسیه با میانه‌روی سازمان ملل متحد و ترکیه با اوکراین برای بیرون کردن محصولات کشاورزیش طریق سه بندر سازش نامه امضا کرد. الکساندر کوبراکوف یا مقامداری اوکراینی گفت تصمیم دارند ماه طریق 100 کشتی مال و محصولات به خارج انتقال دهند. با گفته او اوکراین به خریداران تا 3 میلیون تن محصولات انتقال دادن است. هفته گذشته بار اول پس از سازش اوکراین با 4 کشتی 80 هزار تن محصولات را به خارج انتقال داده بود. جنگی به سبب روسیه با اوکراین روز 24 فوریه آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته شدند و میلیون ها نفر از کشور فرار نمودند. آمینه عزت‌الله یک دختری 14 ساله از ناحیه واسه که رادیو آزادی درباره تلاش های زبان آموزی اش گزارش کرده بود، در میان همسالانش در آزمون تینیجل آنلاین در بریتانیای کبیر جای اول گرفته است. این آزمون برای نورسانی داننده خوبی زبان انگلیسی از 50 کشور عالم همه ساله از جانب کالج معروف بروک هاوس برگزار می‌گردد. به اطلاع وزارت معارف تاجیکستان، امسال در این آزمون 31 نفر از تاجیکستان شرکت کرده است. در برابر آمینه اینچنین دو نفر رسی دیگر نازنین شاکر و از دوشنبه و شکرانه ایوب و از خوجند مقامی اول را صاحب شدند. اکثر شرکت داران دیگر جای دویم و سیوم گرفتند. نورسان تاجیک امکان اشتراک در آزمون را پس از پیروزی در دور اولی آن که ماه فوریه آنلاینی برگزار شده بود صاحب شدند. رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای از تیرباران شدن نیروگاه عظیم اتمی زاپاروژیه در اوکراین سخت نگرانی کرد و گفت که این خطر فلاکت هسته‌ای را بیشتر میکند. این بزرگترین نیروگاه اتمی در اروپا دانسته میشود. رافائل گروسی رهبر این آژانس روز 6 آگوست در حال اظهار داد که مسکو و کیف به تیرباران کردن این نیروگاه متهم میشوند. او گفت از تیر پراندن به سوی نیروگاه سخت نگران است. با گفته او در صورت آسیب رسیدن به این نیروگاه اتمی به مردم اوکراین و بیرون از آن خطر جدی تهدید میکند. او از روسیه و اوکراین دعوت کرد که در نزدیکی نیروگاه اتمی جنگ نکنند. نیروهای دفاعی اسرائیل از کشته شدن خالد منصور، یکی از فرماندهان نظامی گروه جهاد اسلامی در نوار غزه خبر دادند. منصور دومین فرمانده مهمترین در سازمان محسوب می شد. او مسئول فعالیت های این گروه در قسمت جنوبی نوار غزه بود. تیسر الجباری که روز جمعه کشته شد مسئول این گروه در شمال بود. همراه با منصور معاون او زیاد مدلال و یک فرمانده دیگر گروه با نام خطاب اماسی نیز کشته شدند. شب شنبه به یک شنبه ارتش اسرائیل عملیات صبح را که هدفش از بین بردن رهبران گروه جهاد اسلامی بود ادامه داد. با گفته وزارت بهداشت غزه از آغاز عملیات 32 ساکن از جمله 6 کودک کشته شدند. روز دوشنبه شورای امنیتی سازمان ملل راجع به تشدید نزاع در نوار غزه جلسه غیرنوبتی برگزار میکند. اسرائیل اعلام کرده بود که این تصمیم را به خاطر جلوگیری از حمله های موشکی جنگجویان گروه جهاد اسلامی گرفته است. نظامیان اسرائیل از این پیش روز 6 آگوست به 3 بنای استقامتی در غزه ضربه زدند که یکی از آنها پورا خراب شد. مقامات در غزه اعلان کرد که در حمله های روز 6 آگوست اسرائیل 12 نفر هلاک و 84 نفر زخمی شده است. نماینده سازمان ملل متحد حکومت مصر و قطر به قتل حمله ها دعوت کردند. شب 5 آگوست اسرائیل برای قتل تیسر الجباری رهبر یک بخش گروه جهاد اسلامی عملیات انجام داد. این گروه مرگ فرمانده خود را تصدیق کرد. الجباری همکاری میان جهاد اسلام و گروه حماس را به راه میماند. اسرائیل او را در حمله های زیاد موشکی به خاک اسرائیل عیبدار میداند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صرف نظر از روابط سرد دوشنبه و کابل در یک سال اخیر، انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان قریب یک برابر زیاد شده است، ولی شرکت برق تاجیک میگوید طرف افغانستانی تا حال نتوانسته است پول برق را به پرگی بپردازد. کشوری همسایه تحریم بانک‌های خود را مانع پرداخت مبلغ برق گفته است. کارشناسان میگویند مسئله باید از راه حل شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. بعد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شرکت برق تاجیک نمیتواند مبلغ برق را پر دریافت کند. این اظهارات بار دوم است که از زبان رهبران شرکت برق تاجیک صدا میدهد. محمد عمر اسدزاده رئیس شرکت برق تاجیک ماه فوریه امسال قرض شرکت برشنای افغانستان را 33 میلیون دلار گفته بود.
خبری رفته شد است که در روزهای نزدیک قرضداری با پرگی پرداخت کرده شد،
ولی با گذشت نیم سال وضعیت تغییر نکرده است. شرکت برشنای افغانستان از 33 میلیون دلاری قرضش در آغاز سال تا حالا تنها 5 میلیون دلار را پوشانده است. محمد عمر اسدزاده رئیس شرکت برق تاجیک روز 1 آوگوست ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت مانع اساسی در گرفتن مبلغ این تحریم برق بانک‌های افغانستان است. جناب اسدزاده اظهارات 6 ماه پیش را تکرار کرد و گفت
وابسته به آنکه وابسته به بعضی ژئوپلیتیکی منطقه و جهان که بعضی بانک‌های سرمایه‌گذار با همون سانکشن‌ها وارد کرده شدند و صادرات انتقال مبلغ از شرکت برشنا با شرکت برق تاجیک مشکل پیدا شد. این زمان کارمندان شرکت برشنا کاربری کرده ایستادن در حقیقت.
مسئولین شرکت برشنا روز 3 آوگوست ضمن یک نشست خبری در کابل گفتند بر اساس توافق با تاجیکستان انتقال پول و برق همزمان ادامه پیدا میکند. اسدالله انعام یک مسئول شرکت برشنا گفت به اندازه توان بانک‌ها مبلغ برق را به تاجیکستان انتقال میدهند.
مننه ده تاجیکستان هیوا مامخ کی تاسو یادونه وکړل
چې شرکت برشنا توانی آن را دارد که همه مبلغ را یک بار پرداخت کند، اما مشکلات بانکی وجود دارد و تحریم ها هستند و همین دلیل نمی توانیم که همه مبلغ را یک بار پرداخت کنیم.
این مسئول شرکت برشنا همچنین گفت روزهای نزدیک به تاجیکستان 6 میلیون دلار دیگر انتقال می دهند. کابل یکی از خریداران اساسی برق تاجیکستان است. در 6 ماه امسال از تاجیکستان به افغانستان قریب 734 میلیون کیلووات ساعت برق صادر شده است. این آمار در قیاس به همین دوره سال گذشته 276 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است. نرخ یک کیلووات برق برای افغانستان 4.5 سنت بوده است. در 9 ولایت افغانستان از نیروی برق وارداتی از تاجیکستان استفاده میکنند. برخی تحلیلگران افغان میگویند مسئله باید هر چه زودتر از راه حل کرده شود. امین فرهنگ سابق وزیر اقتصاد افغانستان در صحبت به رادیوی آزادی گفت انتقال برق یک موضوع تجارتی است که بر اساس معامله باید حل شود.
موضوع تجارتی است. تاجیکستان برق خود به افغانستان به فروش میرسانه، افغانستان نسبت به اینکه برق کمبود داره خریداری میکنه و در یک معامله تجارتی طرفین باید از معاهدات خود پابند باشند و طرف افغانی باید از پول برق را به او طرف تادیه کنه و اونا برق برسانند. و اگر یک طرف این معامله صدمه میبینه و عملی نمیشه، در اون صورت معامله از بین میره.
مشکل در پرداخت مبلغ برق به تاجیکستان در حال است که وزارت انرژی ازبکستان گفته است شرکت برشنا پول برق سال گذشته را پر پرداخته است. کارشناسان نزدیک به مقامات میگویند صرف نظر از دریافت نکردن مبلغ، تاجیکستان فعلا نمیتواند انتقال برق را به افغانستان قطع کند. نبودن بازار دیگر بجز از افغانستان و برق زیادتی در فصل تابستان از جمله عامل هایی است که به گفته تحلیلگران باعث می شود تاجیکستان انتقال برق را به افغانستان ادامه دهد. به نظر حامدجان عارفوف، کارمند اینستیتوت اقتصادیات و مؤلف کتاب بی خطر انرژتیکی تاجیکستان،
اگر دیگه ذخیره کده نمیشد کو مثال گیری، اگر طلبات نباشد، خریدار نباشد و باید او به سطحیه او به هم تو سطحیه بخی نمیگیرده، او خلاصتوز بروس میگوین اینو خلاصتوز بروس، یعنی او به بیکره صرف کردن این چه ضرر میدونه تاجیکستان. اول مثال گیرم قرض به داده ایستادگی باشدم، یکان رهشه میابایم، یکان ملاقه در قرضشه میگیرم گفته ایستاده از در بفکرم، امید دارد که میگیرد.
هر دو کارشناس همصحبت ما تاکید میکنند که وضع فعلی نمیتواند سالها طول کشد و افغانستان باید از راه مبلغ برق تاجیکستان را پردازد. مشکل در پرداخت مبلغ برق میان تاجیکستان و افغانستان در حال به میان آمده است که دوشنبه به حاکمان نوی کابل رابطه دیپلماتی ندارد. مقامات از جمله رئیس جمهور امام علی رحمان بارها از سیاست‌های گروه طالبان که قریب یک سال است در افغانستان حکومت می‌کنند آشکارا تنقید کردند. طالبان در پی به تاجیکستان هشدار دادند که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وزارت نقلیات تاجیکستان اعلام کرد که بعد از 10 روز حرکت قطارهای مسافربر از شهرهای کولاب، خوجند و دوشنبه به شهر ولگوگراد روسیه آغاز می‌شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این مطلب را عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان روز 5 آگوست ضمن نشست خبری بیان کرد. با گفته وی نرخ چیپ‌ها فعلا دقیق نیست و سر این مسئله کارها ادامه داشته در زودترین فرصت معلوم می‌گردد.
کولاب ولگوگراد کولاب در نظر است روز سه‌شنبه ساعت 00:10 روز جمعه ساعت 2:08 میرسد، 72 ساعت در راه است و مسافه 3367 کیلومتر. دوشنبه و بگر دوشنبه روز شنبه ساعت 2:18 دقیقه ساعت 2:08 این هم میرسد و بگر روز سه‌شنبه ساعت 2:08 بازگش و وقت حرکت 65 ساعت 50 3111 کیلومتر. خوجند والگوگراد خوجند روز چهارشنبه ساعت 14:39 وقت رسیدن همون وقت.
قبلا نمایندگان اداره راه آهن کشور گفته بودند که حرکت قطارها به سمت روسیه 30 آگوست آغاز می شود. عظیم ابراهیم افسود که حرکت قطارها نه 30 بلکه 16 آگوست از شهر کولاب، 27 آگوست از دوشنبه و 7 سپتامبر از خوجند به شهر ولگوگراد روسیه صورت می گیرد. آغاز حرکت قطارها میان تاجیکستان و روسیه برای صدها مهاجر می تواند خبر خوش باشد. به خاطر گران بودن بلیط هواپیما مهاجران زیاد توسط قطار به روسیه رفت آمد می کردند. ساکنان می خواهند نرخ چیپ های قطارها ارزان باشند. مهربان علیف ساکن شهر دوشنبه روز 5 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت
همین ارزان باشه بود چقدر خوبتره برای که حال خلق ما کار پرابلم است کار نمیان بهترین میشه.
ساکنی دیگر شهر دوشنبه جبار کریموف میگوید
به همه معلوم خلق وازی همه اجت بیوجتی سست های پویز هرست که کشودن یک بهبودی میشیده کست برای خلق برای که مو از روسیه و وابستگی داریم برای این خلق را و یک چی نیمچی بس خلق سبکی میاره.
آخرین قطاره که از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود ماه مارس سال 2020 بود. 16 مارس همان سال روسیه به دلیل همگیری کووید 19 حرکت قطارهای مسافربر را به تاجیکستان موقتا قطع کرده بود. حالا در نظر است تنها به شهر ولگوگراد حرکت قطارها صورت گیرد. در وزارت نقلیات گفتند فعلا حرکت قطارها به دیگر شهرهای روسیه معلوم نیست.
بازگشت اجباری و یا رب بودن مخالفان به قبل منتقدان حکومت تاجیکستان به یک عمل رایج مقامات این کشور تبدیل یافته است که هیچ پیامد خاصی را برای رژیم تاجیکستان در پی ندارد. به صفحه منتقدان حکومت تاجیکستان که به طور مرموز در دوشنبه پیدا می شوند، در اخیر ماه ایول دو زاده تاجیکستان که شهروندی روسیه را داشتند وارد شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آرز و رمزی وزیر بیکوفا که پس از ناپدید شدن در مسکو بعد از دو روز در دست مقامات قدرتی تاجیکستان پیدا شدند، آنها گفتند که به خواست خودشون به دوشنبه آمدند. اما چند ماه قبل هر دو وزیر بیکوفا به پخش بیانیه‌ها در صفحه شبکه اجتماعی خود اعلام داشتند که به خاطر موقعیت سیاسیشون حیات آنها زیر خطر است و در دوشنبه پیدا شدن آنها به معنی ربوده شدنشان است. وزیر بیکوفا تاکید کردند که شناسنامه روسیه را در دایره قانون گرفتند و قبلا هیچگاه به جوابگری جنایی کشیده نشده بودند. مقامات روسیه و تاجیکستان پیدا شدن این دو فعال سیاسی را شرح نمی‌دهند، اما به قبل پیماندانی آنها هیچ روندی در لغو شهروندی آنها تای و حکم دادگاه نیز در خارج کردن آنها صادر نشده است. قبل از ناپدید شدن آنها با استفاده از شناسنامه‌های روسیه خود از شهر یکاترینبورگ به مسکو پرواز داشتند، اما آن گونه ای که بار دیگر روشن شد نه نبودی سابقه جنایی و قانونشکنی و نداشتن شهروندی روسیه نمیتواند از پیگردی تاجیکستان محافظت کند. ربوده شدن وزیر بیکوفا قبل از همه تحریر شناسنامه شهروندی روسیه و مقامات شهروندی روسیه می باشد. در پس منظر کارزار دادن شناسنامه های روسیه در ناحیه های شرق اوکراین، ربودن وزیر بیکوفا یک تمسخر آشکار و تجربه خطرناک را می ماند. این قضیه نشان می دهد که صاحبان شناسنامه های روسیه در یک سطح برابر با هم قرار ندارند. می نویسد اندری سرینکا، روزنامه‌نگار و کارشناس روس در امور افغانستان. به همین شیوه مانند اما با رعایت برخی قوانین روسیه از این کشور در سالهای گوناگون فعالان جمعیتی و حقوقدانها به مانند کرامت شریپوف سال 2017، عزت امام سال 2021، فعال مخالف مقصود ابراهیموف سال 2015 و دیگر منتقدان حکومت امام‌علی رحمان که به داشتن شناسنامه روسیه امید داشتند ربوده شدند. سویتلانا گانوشکینا مدافع حقوق انسان از روسیه قبلا به رادیو آزادی گفته بود که اگر کسی مورد خشم مقامات تاجیکستان قرار بگیرد، مقامات روسیه با کمکش شتاب میکند. اساس برای لغو شرمندگی کاملا باور نکردنی است. موردی بود که یک آدم را با هدف محروم کردن از شهروندی روسیه با سنه قبلی از همسرش جدا کردند، هرچند زن و شوهر برای جدا شدن مراجعه نکردند. غیر از این در قانونگذاری شهروندی امکانات های نوی محروم کردن از شهروندی پیدا شدند. مثلا اگر شهروند پس از وعده رعایت قانونگذاری و کنستیتوسیا آگاهانه دلیل های نادرست پیشنهاد میکند، این خیلی عجیب است، میگوید گانوشکینا. سیاستشناس از دوشنبه به شرط افشا نشدن نامش به خاطر امنیت خود در صحبت با رادیو آزادی گفت که روسیه همیشه مخالفان کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع را همچون ابزار فشار بر حکومت‌ها استفاده می‌برد و پس از رسیدن به هدفش از آنها راه خلاصی می‌جوید. روسیه عملاً از میدان حقوقی جهانی بیرون رفته است و در مرز اعلان شدن کشوری یاور تروریسم قرار دارد. از این رو منتظر بودن یگان پیامد دشوار است. در مسکو با آنکه سازمان‌های بین‌المللی چی میگن اعتبار نمی‌دهند، با این حال که رویدادها تصویر روسیه را به عنوان کشوری که شهروندان خود را محافظت کرده نمی‌تواند برملا می‌کنند، میگوید همصحبت ما. بیت‌الله سازمان‌های مدافع حقوق انسان در طول 10 سال اخیر ده‌ها منتقد حکومت تاجیکستان را بوده از راه زور به کشور آورده شدند. مقامات رسمی چنین اتهام را همیشه رد میکنند و اعلام میکنند که افراد در کشور پیدا شده به میل خود به تاجیکستان آمدند. فعال سیاسی شرف‌الدین گدایف که از هلند پناهندگی سیاسی دارد، سال 2019 در مسکو را بوده و به دوشنبه آورده شده بود، اما به خاطر فشار بی سابقه مقامات تاجیک مجبور شدند او را رها کنند. با گفته گدایف، مقامات تاجیکستان نمیخوان خود را اصلاح کنند و مردم را مجبور به سکوت میکنند. شناسنامه روسیه برای برخی ها واسطه بهبود کردن زندگی است. برخی دیگر آن را به خاطر ایمن بودن میگیرند، اما این هدف در بیشتر موارد اشتباه است.
خبرهای آزادی با زبان روسی، چرا نه؟ روس آزادی نقطه اینفو یا آزادی نوستی نقطه اینفو بی خبر نمانه.
سازمان امنیتی اینترنشنال یا اوفی بین الملل نیروهای اوکراینی را با آن متهم کرد که در بناهای استقامتی و بیمارستان ها جای گرفته جان ساکنان آسایش را زیر خطر می گذارند. مقامات کیف با این اظهارات واکنش شدید کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. اگنس کلمرد، دبیر کلی اوفی بین الملل گفت که پژوهشگران آنها هنگام تهیه گزارش خود که 4 آگوست نشر شد، نمونه های ثبت کردند که نظامیان اوکراین در محله های پر آدم جایگیر شده مردمی آسایشته را زیر خطر گذاشتند و با این رفتار قانون های جنگ را ویران کردند. این گزارش از جانب دستگاه ترغیباتی کرمل و رسانه های روسیه و طور گسترده استفاده شد و اوکراین را خشمگین کرد. دمیترا کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین در یک پیام ویدیویش روز 4 آگوست از ارزیابی های سازمان حامی حقوق انسان انتقاد کرد. او گفت:
یا так само, як і ви бачив заяву Amnesty International, я так само, як і ви нею обурений, вважаю.
Мисе همه شما من هم گزارش Amnesty International را دیدم و من هم مثل شما تکان زده شدم. به نظر من آن عادلانه نیست. من میفهمم که در پاسخ به انتقادها Amnesty میگوید که ما هر دو طرف نزاع را انتقاد میکنیم. ولی بیاید سر چیزهای معلوم روشنی اندازیم. چون این رفتار Amnesty International نه به خاطر جستجو و پیدا کردن حقیقت در جهان است، بلکه آن بیشتر به خاطر ایجاد یک توازن ساخته در میان جنایتکار و قربانی است، میان یک کشوری که صدها و هزارها ساکن ملک شهر و تمام قلمروهاش را خراب میکنند و کشوری که با تمام تلاشش میخواهد از خود دفاع کند و جان انسانها و قاره را از این فشار نجات دهد.
ای країну, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ, рятуючи континент від цієї навали.
الکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین این گزارش را برای زیر سوال بردن تلاش‌های اوکراین به خاطر دفاع از وطنشان تحریف نامید. رهبری سازمان بین‌الملل گفت در موقع دفاعی قرار داشتن ارتش اوکراین را از احترام به قانون‌های بین‌المللی بشردوستانه آزاد نمی‌کند. این سازمان گفته است که در 19 شهر و دهات و 3 منطقه این کشور دلیل‌های سوء استفاده نیروهای اوکراینی از منزل‌های زیست و محله‌های اهالی نشین را ثبت کرده است. با گفته تحقیقگران سازمان، دلیل‌ها در میانه‌های ماه اپریل و ایول ثبت شدند. اینچنین اوفی بین‌الملل در گزارشش نوشته است که نظامیان اوکراین در 5 جای بیمارستان‌ها را همچون پایگاه‌های نظامی استفاده می‌کنند که آن نقض آشکار قانون بین‌المللی بشردوستانه است. این سازمان از دو جانب جنگ خواسته است که ساکنان آسایشته را زیر خطر نگذارند و از مکان زیستی آنها سوء استفاده نبرند. در گزارش تاکید شده است که تنقید نظامیان اوکراین برای استفاده از محله‌های اهالی نشین به معنای نادیده گرفتن حمله خودسرانه روسیه نیست. این سازمان گفته است در منطقه های اهالی نشینی که به خلاصه آمده بودند روسیه جنایت جنگی صادر کرده است، دلیلی برای این گفته ها پیدا نکردند و معلوم شده است که در این منطقه ها بیشتر نیروهای اوکراینی جایگیر بودند. مشاور رئیس جمهوری اوکراین در صحیفه در تویتر سازمان اوفی بین المللی را به آن متهم کرده است که در معرکه دروغ پراکنی علیه اوکراین با روسیه شریک شده است. او گفته است که مسکو تلاش دارد که نیروهای نظامی اوکراین را در نزد کشورهای غربی با استفاده از شبکه‌های جاسوسیش بدنام کند و با برنامه کمک نظامی خلل وارد نماید. آقای پادلیک نوشته است که افسوس اوفی بین الملل در این معرکه شرکت می‌کند. گزارش طوری نوشته شده است که گویا روسیه در حمله به مناطق غیر نظامی حق دارد چون نظامیان اوکراینی در آنجا موقع دارند. ماریه زخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه در تلگرام نوشت که آنها بارها در این باره گفتند و با اندیشه او نیروهای اوکراینی ساکنان عادی را همچون سپر زنده استفاده میکنند. روسیه روز 24 فوریه به سبب به اوکراین حمله کرد. از آن زمان تا کنون هزاران نفر کشته و زخمی و میلیون ها نفر گریزه شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رهبریت کمیسیای عالی اتستاسیونی شهر داد که چرا منصبداران تاجیک به اجازه پرزیدنت نمیتواند رساله علمی حمایه کنند. قبلا این نهاد با ارسال نامه از شورای علمی دانشگاه خواسته بود که رساله های کارمندان نهادهای دولتی را تنها پس از اجازه پرزیدنت بررسی کنند. عبدالحکیم رازیق‌زاده رئیس کمیسیای عالی اتستاسیونی روز 3 آگوست هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت:
خدمتچیان دولتی ما مصروف کار هستند، مصروف خدمت هستند. دیسرتاسیا نوشتن، کار علمی مشغول شدن، وقتی زیاد تلف میکنند، زحمت زیادی را در پشت دارند.
چون این رسمیات بعد یون صورت گرفت که پایگاه مستقل دیسرنه چندین منصبدار تاجیک را با پلاگیات یا رویبردار کردن اثار آلمانی دیگر متهم کرد، هرچند بعضی از آنها اتهامات را نپذیرفتند. حمایت رساله های علمی منصبداران با اجازه رئیس جمهور در حال صورت گرفت که اثردوزی میان آلمانی تاجیک بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. در کمیسیون عالی اتیستاسیونی گفتند در 6 ماه امسال 10 حالت اثردوزی را ثبت کردند، اما از گفتن اسم افرادی که با چنین عمل دست زدند خودداری کردند. عبدالحکیم رازق زاده رئیس کمیسیون عالی اتیستاسیونی گفت مسئله‌ای که حالا آنها را بیشتر نگران کرده است این جورابازی میان آلمانی تاجیک است.
دیگر چیزی که بچش میرسد باید ما از این کمبودی هر چی که سر باید خلاص شویم. حتی من گویم یک شورای پیشنهاد شده بود که 70% اعضای شورای دیسرتاسیونی از یک جماعت است. من البته نمیتونم بگم، لیکن متاسفانه همین روند
تا 4 سال پیش پژوهشگران تاجیک برای دریافت عنوان علمی مجبور بودند قسمی رساله های خود را با ترجمه روسی در کمیسیون عالی اتیستاسیونی روسیه حمایت کنند. با تاسیس یافتن کمیسیون عالی اتیستاسیونی در کشور آلمان امکان پیدا نمودند که رساله هایشان را برای ارزیابی به این نهاد پیشنهاد کنند.
آدم خیلی حقیره بازی چه تقدیره گل بین دو مرگ مرگی که ناگزیره، حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه، آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدی، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدی، تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختی، تا خنده رو ببینی از گریه آینه ساختی، آدم خیلی حقیره بازیچه تقدیره، پل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما نویسنده مردمی تاجیکستان عبدالحمید صمد است که اخیراً به سن 75 سالگی رسید.
عبدالحمید صمد 5 آوگوست سال 1947 در دیهای شکارگاه نویای خوالین تولد شده است. سال 1965 به فکولته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری داخل شده، سال 1969 آن را ختم کرده است. بعداً در روزنامه تاجیکستان سوویتی به فعالیت پرداخته، تا سال 1977 در وظیفه‌های گوناگون ایفای وظیفه نموده است. سپس به مجله ادبی صدای شرق دعوت شده، سال‌های 1977-1987 در شعبه نثر آن فعالیت برده است. بعدن معاونی سردبیری هفتواری ادبیات و صنعت، معاونی سردبیری ماهنامه فرهنگ و سردبیری مجله صدای شرق بوده است. از سال 1993 تا سال 2015 معاونی اولی رئیس اتفاقی نویسندگان تاجیکستان. مؤلف چند قصه از جمله بعد از سری پدر، پرونچکا، شاخی چینار، اسبی بابام، پیاله شکسته، کاسه دور و رمانی گردش دیوبود است. از سال 1982 عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان می باشد. سال 1990 عبدالحمید صمد صاحب جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی شد و 9 سال بعد به عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان سرفراز گردید.
استاد، به برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را به زادروزتون که جشن دارید تبریک میگویم. همچنان سلامت باشید و همچنان خواننده های خود را با اثرهای نوی خود شاد گردونید.
تشکر.
استاد لطفا میگفتید این 30 سالی که رسیدید، حالا که اگر به عقیب نگاه کردید زندگی خود را
با چند جمله چگونه توصیف میکردید؟
اصلا در همین سین و سال و در همین روز بیم، اگر مثلا فقط از آفریدگار شخصا من باید سپاس گویم، زیرا من بیماری ها و درد های زیاده کشیدم و جراحی های زیاد دارم از سر جروندم. دیگر اینکه در این زندگی من با بسیار انسان های شریف و معتبر هم در داخل جمهوری هم بیرون از جمهوری، این هم با عنایت خداوند بیم اگر شناس شدم، از اونها بسیار چیزا رو آموختم، هم نشینی با مردمان بسیار صاحب نام و فضل و معرفت. خودی این یک چیز دیگر. دویم سپاس گذاری من است که ما مثال در دو دوره زندگی کردیم، دو عصر، عصر 20 نصف عمر ما اگر رفته باشه، نصف دیگرش این طرف. ما فرزند همون زمان مثال دوره جوانی مون، دوره تحصیل مکتبی مون، نورسی مون، دانشجویی مون، لیکن باز سپاس گذار از خداوند نمیکنیم که ما آزادی میهن مون دیدیم، استقلالیت دولتی مون دیدیم، ما شهید شدیم، دیدیم که تاجیکستان در دوران استقلال چقدر در همه ساحه روش کرد، انکشاف یافت.
استاد فکر میکنید شما همچون ادیب که بیشتر با ایجاد مشغول هستید، آفریدن اثرها در زمان تاجیکستان شوروی محدودیت های داشت نسبت به زمان استقلال؟
اگه چیز وابسته با اراده، وابسته با اراده بگیم، خاراکتر و ایمان همون ایجادکار است. مثلا استاد عینی که ما در باغ استاد عینی هستیم، اون چیزی را که در دلش بود و همون ابراز داشتن میخواست، گفتن میخواست برای نسل همون زمانش و برای آینده، و از همون پایه ایمان خودش هم گفت. استاد لاهوتی که از غربی آمد در اینجا دیدون، از نظر خودش گفت. استاد تورفونزاده یا که استاد لغزاده یا اینکه میرشکر و جلال کرامی، مثلا نویسنده های بزرگ بزرگ همونه، من نام برکه سادم، اینا یک نسلی سالای سیوم همه گفته استیم، ولی با نسل دیگر است که بعد آمد و از نظر خودشون با تحقیق این پرابلم های زندگی و نظر تحولات فکری و اندیشه و چه انسان پرداختن. یک نسل دیگر که اون شروع می شود فرض کنیم از تولیس، فضلالدین محمدی، بعد این نسل نویسنده های بعد این مثال از غفار مرزا، از فیض الله انصاری، از شکوهی، این طرف استاد مومن شاه و با دوستان لایق، با این یک نسل دیگر، با حوزه باین نسل های دیگر هستند. همین ایجاد از روی فهمش من که تو همین سن سال آمدم، این وابسته به ایمان هم آدم است، اراده هم اون آدم است. فرض کنیم استاد فضل الدین محمدی فکرین بعد تولیس اون کار را در ادبیات ما کرد که با یک تابستان و چندی کویا تماماً نصر ما، معرفت نصر ما راه دیگر گرفت. مثلا در استاد الغزاده و اکرامی پس از عینی، البته این راه شدن برای نصر ما، برای ما بچه ها، اینا از روی هدف ها شکدن و در این ردیف نویسنده های بودن که بیشتر از پای موضوع رفتن، از پای سنادوی رفتن. امروز ما بخواهیم نخواهیم، اگر امروز خواننده همون اثر روی میخواهد که اونا میخواند یا اینکه چی میکند که اونا بیشتر ارزش های ملی داشته باشند.
و در این زمینه استاد یک اثر شما محبوس نام دارد که سالهای تاجیکستان شوروی علاقه ایجاد شده بود،
سال 92 چاپ شد،
92 چاپ شد، یعنی تا زمانی
و سال 89، من اگر 88-89 نوشتنش سر کرده باشم، البته در دلم این پیش بود.
و این موضوع تا جایی یک موضوع ممنوع در زمان شده،
نه تنها ممنوع، بسیار دندان شکنم.
بله، و شما جرأت کردید اون را نشد.
خیلی من همه هدف که داشتم مثل همون زندانی هایی که در همون محبس میگردم، من هم حال همون را داشتم، اندیشه و تفکر و گیرودارها و مثلا شوری و تلخی زندگی، و یک کس از روی گناهش اونجا افتاده است، یک کس بی گناه افتاده است، یک کس از روی تهمت و بهتان و بدخواهی و از روی این افتاده است، و در اون دنیا، در اون دنیای زندان، به حبس گویم، اگر خلق اطوار انسان تمون خبیسی نامردی ناجوانمردی یا جوانمردی و نیکویی و خصلت های هم زیشت و هم نیک انسان در اونجا بیشتر عمل میکنند. لیکن ویا مثلا تحقیق بدهی کردن چه کار مشکل است. در همون زمان اجازت نمیدادن که با اونجا مثال دروی با از مورد چوی و این چیزا بسیار مشکل بود. برای همین من در همون آخر سخنی همون قصه نوشتم که نهایت از زندانی برابر همون ما هم از همین زندان رهیدم.
یعنی استاد سالهای شوروی وقتی شما علاقه قصه نویسی میکردید آیا یکون فشارهای بودن که میگفتن این برای چوب برای نشر موافق نیست و باید اصلاح شود؟ یعنی سنزوری زمان شوروی
بود؟ البته این ما نگفتن نمیتونیم. من که 10 سال در شعبه نصر مجله صدای شهر کار کردم، مدیری ما ستا ترسون بود کار میکردم و همه اون رمان و پاوست و قصه و حتی اگر سلسله حکایه ها میشد و اینکه شعر و داستان و منظومه ها میشد و حتما یک بار دو بار محاکمه میشد. تره مجله بسر خودش نبود و تمامی روبریت اتفاق میخواند. میشد که یک جمله یک جزئیات مثلا اگر خلاف باشد اینا میفرستادن گلاولیت نخد میکشد اما سانسور
امنیتی های
سانسور را خد میکشید. اگر وای معلیف اگر نورزا و پفشار میکرد و یا حتما با مکتوب با شعبه دخداری کمیته امنیت میفرستادن و اگر تصدیق میکردن چون میشد
شما را هم دعوت کرده بودن؟
ما به این چیز گرفتار نشدم که بسیار نویسنده های ما که ما مسئولی همون شعبه که بودم و اگر مکتوب شود من باید بردم بسپردم باید اگر مثلا برای که باید مجله دیر میموند. ببینید یک قصه فرض کنیم رمانی کوزار هم شهر عظیم و هم کوی بلند بود اما همون رمان من همونجا یک چند جمله در ایراد است. برای یک جمله تو ایراد تو اسلام میکنه دو سه ماه خواننده از مجله محروم میشود. اون وقت این دوره کامپیوتری نبود که دروینه بردارید و های کنید دوره سرب قطعی میچینند و میگیرد محکمه کند و یا مونده یک شماره آینده را چپکه هم نمیشود باید از روی ترتیب رود. این چیزا در نشریات و در مطبوعات ما بود. ماجراهای این خیلی چیز بود مثلا همون رمان گذشته ایام جمعه و دینه
شما از اون قضیه بیشتر آگاهی دارید؟
ما کار میکنیم و ما تئور کردیم سپردیم خیلی اونجا راستش که وای خودش هم وای داشت و قدر وای نبود یک دو جزئیات بود که اونا حاضر هم لازم نیست اما وقت هم لازم نبود. من همی خیلی اندشه دارم
و فکر میکنید استاد شما که در سالهای بعد از کسب استقلال هم فعالیت داشتید؟
من از سال 77 در محیط اتفاق نویسنده هم طور 10 سال در گزیت تاشتن سویتی کار کردم. 10 سال
منظورم این است که آیا در سالهای بعد از کسب استقلال و مثل سالهای شوروی هنوزم همه خیلی یک نوع محدودیت ها یا از نشر موضوع های برای مقامات چندان نخوشایند پیشگیری میشود؟
من مشاهده نکردم لیکن من یک عقیده دارم که در این دوره بجای همون سانسور یا این که گلاولیت که اون وقت بود باید هر یک ادیب هر یک ایجادکار شاعر است و این نویسنده است باید در نهاد خودش همون چیز داشته باشد.
یعنی خود سانسوری؟
یعنی که همین چیزی که وای میگوید و معرفت خواننده ما یک چی میست و یاد یعنی منظور من این است که هر گپی کوچگی انا می گپای کلا شلوچ کوچگی از پوکو یعنی همه اینا شرط نیست که در اثر شاعر یا نویسنده یا ادیبی که خودش احترام میکند همه همونا بیارد حضور نکون با سر خود است حضور هر کس میداند دو دوی اسبش لیکن البته دل میخواهد که در ادبیات ما اثرهای شایسته پیدا شود اثرهای شود که بعد 15-20 سال گویان که بهترین اثر اون نسلی که بود و همون نسلی ادیبی که اینا به 70 رسیدند و 80 رسیدن همونو همه اثر رو دارن. نه که همین نسل امروزه همونو یه مطالعه میکند یا نه این دیگر است. حوزه زمان دیگر شد آخه بیشتر حوزه سرمایه جای اولا گرفت.
و استاد چی نیت های ایجادی دارد باز که میخواید اون روی آن
اکوین با همون جا خداوند اگر که جان داده است همش دستی همون دست آدم نمیدونه ما که فردا چی میشه ما اصلا کروما تقریبا نمیشه کردم تقریبا حضورمی چند سال شد تکیدنی کاغذ ها و این چیزها در مشغول هستم. شکر خدا که هم کروما هم بسیار شد. بینم این شماره 7-8 صدای شرق با نام رهاورد زندگی روزنامه گویم اینا یا اینکه اسی و روزنامه همین چیزا دفتر یک چوب می شود. این 30 دفتر است تعریف شده است همش دور درونده هر چیز است. می ترسیدم که میمورم و تحریر یا دفتر را دیگه هیچ کس نمی کند. این 30 دفتر تحریر شد.
استاد چون شما طول چندین سال در راهبری اتفاق ادیبان تاجیکستان
23 سال
فعالیت داشتید و حالا از اون سالها زیاد انتقاد می شود که شخصان گویا تاکید میکنم گویا تصادفی با عضویت پذیرفته شدن به مثل ملازور طاهری و چند نفر دیگر که راهبریت فعلی تلاش دارد صفی اتحاد را از اونها
نیوی تلاش نیت و یا 40-50 کس برآورد.
بله علاقه برآوردن و این نفران در سالهای فعالیت شما پذیرفته شده بودند.
نمیدونم که کدامش پذیرفته شده بود نشده بود. بسیار سوالی وای است. آدم هم دلش میسوزد هم وای میشود. همین عضویت به اتفاق نویسنده ها اصلا بگیری یکان چی ندارد امتیاز. در دوره شوروی داشت برای اینکه میدونید می رفتن دم می گرفتن در خونه های ایجادی
متروی کوادراتی برای منزل
20 کوادرات زیاد می دادن. اما خیلی حاضری این خیلی چیزا نیست. نه که مردم ما بسیار ظاهر پرست هستن همین یک چیزی چی میکنن. خیلی آمدن بعضی هاش حقی گفه گویم. اگر ما مردمی خاطربین هم هستیم فلاکت ها بسیارش از روی خاطربینی هم آمد. روی راست نگفتیم که این خیلی است، روی راست نگفتیم که این رای غلط است، روی راست همین خیلی شد. خیلی یک تقریبا 45-50 نفر است توزه کن. لیکن من امید میبندم که آینده در این مسئله همین خیلی که اگر از روی همین هدف روان همون خیلی کنن که جوانوی با استعداد جوانوی بیان که شایسته هم نام ادیب باشن هم نام ادبیاتی از اصول اینه.
خیلی تشکر استاد، بازم تبریک میگم شما را برای
تو سلامت باشه. ای چی میگنشی جشنم نیست یا امیر خدا به این روز رسید.
با تشکر از عبدالحمید صمد برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکایک شما را در امان خداوند متعال میسپارم. پدرود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. در پنجمین دوره بازی های همبستگی اسلامی که از 9 تا 18 اوگوست سال روان در شهر قونیه ترکیه دایر می گردد، اشتراک ورزشکاران از 57 کشور جهان در نظر است. به برنامه بازی ها بیش از 20 نمود ورزش به مانند بدمینتون، بسکتبال، ورزش سبک، وزنه‌برداری، ویلاسیپیدرانی، والیبال، گوشتی آزاد، گوشتی یونانی و رومی، کمانوری، کاراته، تایکواندو نمود المپیک، تنیس روی میز، فوتبال، هندبال، جودو، شمشیربازی، شناوری و غیره داخل است. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
ما از روی نمود ورزشی تنیس روی میز، ورزشی سبک، تایکواندو نمود المپیک، گوشتین طرز آزاد، گوشتین یونانی رومی، وزن برداری، کمانوری، گوشتین جودو و کاراته دو شرکت خواهیم کرد. در این بازی ها جمهوری تاجیکستان را 50 نفر ورزشگر، 14 نفر مربیان شخصان رسمی و 3 نفر کارمندان کمیته ملی المپیک و 1 نفر دیگر همچون طبیب، یعنی 68 نفر در این بازی ها شرکت خواهند کرد.
با گفته ای آقای عبدالله‌زاده، خرج سفری هیئت ورزشی تاجیکستان برای اشتراک در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی در ترکیه بر اساس شرطنامه سه جانبه از حساب کمیته کار با جوانان و ورزش جمهوری، کمیته ملی المپی و فدراسیون های ملی دخلداری ورزشی پرداخت کرده می شود. ضمناً بازی های پنجمی همبستگی اسلامی برای ورزشکاران تاجیک بزرگترین چهارابینی ورزشی در سال 2022 به شمار می رود، زیرا که بازی های 19 تابستانه آسیایی در هنگژوی چین به تأخیر گذاشته شد. دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان گفت که از ورزشکاران تاجیک در پنجمین دوره بازی های اسلامی در ترکیه نتیجه های بلند را چشم دارند.
ما امروز امید داریم که از ورزش سبک نمودی تکواندو المپی کشتن طرز آزاد یونانی رومی که ورزشکاران امروز در قاره آسیا دستاوردهای خوب نظرس دارند و این چنین یگانه نمودی ورزشی که امروز در جمهوری تاجیکستان خیلی روش کرده است، معمول است، دستاوردهای خوب دارد، شوی بازی المپی دارد، این نمودی کشتن جودو است و در اینجا البته برای جودوکاران ما شانس خیلی زیاد است، چون که ما میدونیم مثلا در اینجا استوپیلیان، کامرانشاه، سید ابرارف، شهباز، مجید جهانگیر، محمد بکر سامان ورزشکارانی هستند که علاقه در ردبندی جهانی موقع خوب دارند.
باید گفت که ورزشکاران تاجیک در بازی‌های همبستگی اسلامی همگی 6 مدال، یک نشان طلا، یک نقره و 4 برنجی به دست آوردند. در اولین بازی‌های همبستگی اسلامی که سال 2005 در عربستان سعودی برگزار شده بود، دلشاد نظرف در گرز اندازی با مدال طلا و نصیرالدین وارثف در رشته تکواندو WTF در وزن تا 54 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شدند. دسته منتخب تاجیکستان در بازی‌های چهارم همبستگی اسلامی که سال 2017 در پایتخت آذربایجان شهر باکو دایر گردید، 4 مدال برنجی گرفت. نوروز عربف در ورزش‌های زورخانه‌ای در رقابت‌ها در نوع‌های سنگ و ملی سنگین صاحب 2 مدال برنجی شد. 2 مدال دیگری برنجی را عبدعلی نظرعلی در رقابت‌ها در نوع چرخ چمنی و اسماعیل سنگف در کبوده به دست آوردند. المپیاده جهانی شاهمات که با اشتراک بیش از 1700 شطرنج باز از 186 کشور در شهر چنئی هندوستان جریان دارد، تا روز 10 آوگوست ادامه خواهد کرد. در دور پنجم مسابقات دسته مردانه تاجیکستان تیم سورینام را با حساب 4-0 شکست داد. از این پیش مردان شطرنج بازی تاجیک در هیئت محمد حسین خوجایف، علیشر کریموف، مصطفی خوجا، حسین خوجایف، مهرالدین شریپوف و الهام جلال‌الدین در دور اول تیم جزیره های ویرجینی بریتانیا را با حساب 4-0 و تیم قزاقستان را با حساب 2.5-1 مغلوب کرده، در دورهای سیم و چهارم از تیم‌های سلواکیا با حساب 0.5-3.5 و بلژیا با حساب 1.5-2.5 ناکام شده بودند. همین طریق دسته مردانه تاجیکستان در 5 دور مسابقات 3 امتیاز گرفته است. در مسابقه بانوان تاجیکستان را ندژدا آنتونوا، مطربا حاتمی، صبرینا ابرارو و رخشانه سعید و ولیدیا آنتونوا نمایندگی می‌کنند. زنان شطرنج بازی تاجیک در دوری پنجم از تیم ایرلندیا با حساب 0-4 مغلوب شدند. قبلا دسته زنانه تاجیکستان از تیم های هندوستان و قرغیزستان نیز با همین حساب شکست خورده بود. بانوان شطرنج بازی تاجیک در دوری سوم بر تیم عربستان سعودی و در دوری چهارم بر تیم بربادوس با حساب 1-4 پیروز گشتند. به این ترتیب دسته زنانه تاجیکستان در 5 بازی 2 امتیاز گرفته است. مطربا حاتمی، قهرمان فعلی شاهمات تاجیکستان میانی زنان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوری اشتراک کردم، بعد در مسابقه های آسیا جهانی، المپیاد عمومی جهانی بین بانوان اشتراک کردم. با واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم. من آرزو دارم که چمپیون جریان آسیا چمپیون جهان شوم و عنوان گراسمیستر رو نایل کردم. برای آنکه در بین زنها حالا در تاجیکستان هیچ کس به عنوان گراسمیستر نایل نگردید است.
سابرینا ابرورووا عضو دسته منتخب شاهمات تاجیکستان که دو سال اخیر در چندین مسابقات بین المللی میانی نورسان غالب شده است در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
الفبای شاهمات را به من پدرم آموخت و بعد از آن به اولوخوجای و زبا معلمم داد و بعد از آن به معلمم قابیلف امین. در یک سال شاهمات را از خود کردم، بعد از چند سال تاکتیکای شاهمات را، نزدیکی‌های شاهمات را از خود کردم.
در دوره ششمی المپیاده جهانی شاهمات در هندوستان، دسته زنانه تاجیکستان با تیم سورینام و دسته مردانه کشور با تیم اندورا رقابت میکنند. در مجموع هر یک دسته در المپیاده جهانی 11 بازی انجام می‌دهد که هر یک دیدار از 4 بازی عبارت است. در پس منظر رویدادهای سیاسی دسته های روسیه و بلاروس به المپیاده جهانی شاهمات که 28 ایول در شهر چنای هندوستان آغاز شد راه نیافتند. اینچنین شطرنج بازان چین به دلیل محدودیت کرونا ویروس در کشور به هندوستان نرفتند. دسته پاکستان المپیاده را بایکوت اعلام کرد. باید گفت که المپیاده جهانی شاهمات از سال 1924 در هر دو سال یک مرتبه دایر می‌گردد. سال 2018 چورابینی بزرگ شاهمات در شهر باتومی گرجستان برپا گردیده بود. به علت پاندمی کرونا ویروس سال‌های 2020-2021 المپیاده جهانی به طور فاصله‌ای برگزار شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. محمد امین عبداللایف ورزشکاری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی آزاد میانی نورسانی تا 17 ساله که 31 ایول در شهر ریمی ایتالیا به انجام رسید، در رقابت ها در وزن تا 80 کیلو مقام پنجم را کسب کرد. به اطلاع کمیته ملی المپیک تاجیکستان، محمد امین عبداللایف یگانه نماینده کشور در این مسابقات جهانی، در هشتک فینال ورزشکاری شویتسریا، در چهاریک فینال نماینده ارمنستان را شکست داده، در نیم فینال از ورزشکاری ایران رضا سلیمانیان و در قوازمایی برای جای سوم از ورزشکاری ایالات متحده آمریکا زکاری ریدر مغلوب گردید. در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی یونانی رومی و گوشتی آزاد میانی نورسانی تا 17 ساله حدود 600 ورزشگر، بیش از 400 پسر و زیاده از 170 دختر از 54 کشور اشتراک کردند. یادآور می شوم محمد امین عبداللایف ماه ایونی سال روان در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی آزاد میانی نورسانی تا 17 ساله در بیشکک قرغیزستان مدال نقره به دست آورده بود. باید ذکر نمود ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی میانی نورسان همگی دو مدال، یک نقره و یک برنجی گرفتند. شیراز اوچیلوف سال 2019 در صفیه بلغارستان آید به گوشتی یونانی رومی در وزن تا 65 کیلو مدال نقره و فیروز میرزا رجبف در وزن تا 55 کیلو مدال برنجی به دست آوردند. در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا که از 4 تا 7 آگوست در پایتخت قزاقستان شهر نورسلطان برگزار می شود، تاجیکستان را 9 ورزشکار در رقابت ها میانی مردان نمایندگی خواهند کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان محمد محمدی زاده، شهباز سید ابرورف، بهروز خواجه‌زاده، شادمان رضایف، سامان محمدبیکوف، کامران شاهی استاپیریان، جهانگیر مجیدوف، ابوبکر اکابر و تیمور رحیموف داخلند. بهروز خواجه‌زاده پهلوان معروف تاجیک که در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو قوازمایی خواهند کرد میگوید:
من طولی زیاده از 1.5 سال از میدان های جودو برکنار شده بودم، از سبب جراحتی دستم که با من دخترها اجازه ندادن من تمرین نمایم. خوشبختانه امروز ها من تمرین های خود را در دو بست شروع کردم، کوشش و غیرت می نمایم که در این مسابقات با نفوذ خوب قوازمایی نمایم.
ورزشکاران در مسابقات قهرمانی جدای آسیا در پایتخت قزاقستان امکانی به دست آوردن امتیازهای المپی را دارند. برای مقام اول 700 امتیاز، مقام دوم 490 امتیاز و جایهای سوم 350 امتیازی داده می شود. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات قهرمانی آسیا در نورسلطان شرکت بیش از 180 ورزشکار از 19 کشور در نظر است. ورزشکاران برای 15 مجموعه مدال ها 7 وزن میانی مردان، 7 وزن میانی زنان و رقابت های دسته‌ای تلاش خواهند کرد. یادآور می شوم سال گذشته در مسابقات قهرمانی جودای آسیا و اقیانوس در بیشکک به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 3 زن و 8 مرد داخل بودند. از بین آنها 3 نفر مدال گرفتند. سامان محمدبکوف در وزن 73 کیلو مدال نقره به دست آورد. دو پهلوان دیگری تاجیک کامرانشاه استاپریان در وزن 90 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو مدال های برنجی گرفتند. در مسابقه 12 بین المللی تنیس میان نورسان تا 16 ساله برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان که روز 1 آگوست در شهر دوشنبه آغاز یافت، بغیر از ورزشکاران تاجیک، تنیس بازان از قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، ازبکستان و شوئدیه اشتراک میکنند. مسابقه بین المللی آید به تنیس میان نورسان برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان از سال 2005 دایر میگردد. به اطلاع فدراسیون تنیس تاجیکستان، جام پرزیدنت کشور سال 2021 به تقویم چهارمین های فدراسیون بین المللی تنیس وارد گردید. مسابقه 12 بین المللی آید به تنیس میان نورسان تا 16 ساله برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان در میدان تنیس دوشنبه تا روز 6 آگوست ادامه خواهد گرفت. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تن صحت و شاد باشید.
جو بیمونا خوشم اگر نباشد اگر خبر زن همه بندات در سخن
آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات اوکراین خبر دادند که صبح 7 آگوست کاروان کشتی ها با محصولات این کشور از بندر ادیسا و چرنمورسک بر راه برآمدند. این سه کشتی 170 هزار تن گندم و دیگر محصولات کشاورزی دارند و به سمت ترکیه، ایتالیا و چین حرکت میکنند. این دومین کاروان کشتی های اوکراینی است که پس از سازش با روسیه و دیگر کشورها محصولات کشاورزی اوکراین را برای فروش بیرون میبرد. پس از آغاز جنگ روسیه با اوکراین راه این کشور به بحر بسته بود. روز 22 ایول روسیه با میانه‌روی سازمان ملل متحد و ترکیه با اوکراین برای بیرون کردن محصولات کشاورزی اش طریق سه بندر سازش نامه امضا کرد. الکساندر کوبراکوف یک مقامدار اوکراینی گفت تصمیم دارند ماه طریق 100 کشتی مال و محصولات به خارج انتقال دهند. با گفته او اوکراین به خریداران تا 3 میلیون تن محصولات انتقال دادن است. هفته گذشته بار اول پس از سازش اوکراین با 4 کشتی 80 هزار تن محصولات را به خارج انتقال داده بود. جنگی به سبب روسیه با اوکراین روز 24 فوریه آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته شدند و میلیون ها نفر از کشور فرار نمودند. آمینه عزت الله یک دختری 14 ساله از ناحیه واسه که رادیو آزادی درباره تلاش های زبان آموزی اش گزارش کرده بود، در میانی همسالانش در آزمون تینیجل آنلاین در بریتانیای کبیر جای اول گرفته است. این آزمون برای نورسان داننده خوبی زبان انگلیسی از 50 کشور عالم همساله از جانب کالج معروف بروک هاوس برگزار میگردد. به اطلاع وزارت معارف تاجیکستان امسال در این آزمون 31 نفر از تاجیکستان شرکت کرده است. در برابر آمینه اینچنین دو رسی دیگر نازنین شاکیرو از دوشنبه و شکرانه ایوبوب از خوجند مقامی اول را صاحب شدند. اکثر شرکت داران دیگر جای دویم و سیوم گرفتند. نورسان تاجیک امکان اشتراک در آزمون را پس از پیروزی در دور اولی آن که ماه فوریه آنلاینی برگزار شده بود صاحب شدند. رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای از تیرباران شدن نیروگاه عظیمی اتمی زاپاروژیه در اوکراین سخت نگرانی کرد و گفت که این خطر فلاکت هسته‌ای را بیشتر میکند. این بزرگترین نیروگاه اتمی در اروپا دانسته میشود. رافائل گروسی رهبر این آژانس روز 6 آگوست در حال اظهار داد که مسکو و کیف به تیرباران کردن این نیروگاه متهم میشوند. او گفت از تیر پراندن به سوی نیروگاه سخت نگران است. با گفته او در صورت آسیب رسیدن به این نیروگاه اتمی به مردم اوکراین و بیرون از آن خطر جدی تهدید میکند. او از روسیه و اوکراین دعوت کرد که در نزدیکی نیروگاه اتمی جنگ نکنند. نیروهای دفاعی اسرائیل از کشته شدن خالد منصور یکی از فرماندهان نظامی گروه جهاد اسلامی در نوار غزه خبر دادند. منصور دومین فرمانده مهمترین در سازمان محسوب می شد. او مسئول فعالیت های این گروه در قسمت جنوبی نوار غزه بود. تیسر الجباری که روز جمعه کشته شد مسئول این گروه در شمال بود. همراه با منصور معاون او زیاد مدلال و یک فرمانده دیگری گروه با نام خطاب اماسی نیز کشته شدند. شب شنبه به یک شنبه ارتش اسرائیل عملیات صبح را که هدفش از بین بردن رهبران گروه جهاد اسلامی بود ادامه داد. با گفته وزارت بهداشت غزه از آغاز عملیات 32 ساکن از جمله 6 کودک کشته شدند. روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل راجع به تشدید نزاع در نوار غزه جلسه غیرنوبتی برگزار میکند. اسرائیل اعلان کرده بود که این تصمیم را به خاطر جلوگیری از حمله های موشکی جنگجویان گروه جهاد اسلامی گرفته است. نظامیان اسرائیل از این پیش روز 6 آگوست به 3 بنای استقامتی در غزه ضربه زدند که یکی از آنها پوره خراب شد. مقامات در غزه اعلان کرد که در حمله های روز 6 آگوست اسرائیل 12 نفر هلاک و 84 نفر زخمی شده است. نماینده سازمان ملل متحد حکومت مصر و قطر به قتل حمله ها دعوت کردند. شب 5 آگوست اسرائیل برای قتل تیسر الجباری رهبر یک بخش گروه جهاد اسلامی عملیات انجام داد. این گروه مرگ فرمانده خود را تصدیق کرد. الجباری همکاری میان جهاد اسلام و گروه حماس را به راه می‌ماند. اسرائیل او را در حمله های زیاد موشکی به خاک اسرائیل عیبدار می‌داند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
صرف نظر از روابط سرد دوشنبه و کابل در یک سال اخیر، انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان قریب یک برابر زیاد شده است، ولی شرکت برق تاجیک میگوید طرف افغانستانی تا حال نتوانسته است پول برق را به پرگی بپردازد. کشوری همسایه تحریم بانک‌های خود را مانع پرداخت مبلغ برق گفته است. کارشناسان میگویند مسئله باید از راه حل شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. بعد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شرکت برق تاجیک نمیتواند مبلغ برق را پر دریافت کند. این اظهارات بار دوم است که از زبان رهبران شرکت برق تاجیک صدا می‌دهد. محمد عمر اسدزاده رئیس شرکت برق تاجیک ماه فوریه امسال قرض شرکت برشنای افغانستان را 33 میلیون دلار گفته بود.
خبری رفته شده است که در روزهای نزدیک قرضداری با پورگی پرداخت کرده شد.
ولی با گذشت نیم سال وضعیت تغییر نکرده است. شرکت برشنای افغانستان از 33 میلیون دلار قرضش در آغاز سال تا حالا تنها 5 میلیون دلار را پوشانده است. محمد عمر اسدزاده رئیس شرکت برق تاجیک روز 1 آگوست ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت مانع اساسی در گرفتن مبلغ این تحریم برق بانک‌های افغانستان است. جناب اسدزاده اظهارات 6 ماه پیش را تکرار کرد و گفت
وابسته به آن که وابسته به بعضی ژئوپلیتیکی منطقه و جهان که بعضی بانک‌های سرمایه مبلغ گذار با همون سانکشن ها وارد کرده شدند و صادرات انتقال مبلغ از شرکت برشنا با شرکت برق تاجیک مشکل پیدا شد. این زمان کارمندان شرکت برشنا کاربری کرده ایستادن در حقیقت.
مسئولین شرکت برشنا روز 3 آگوست ضمن یک نشست خبری در کابل گفتند بر اساس توافق با تاجیکستان انتقال پول و برق همزمان ادامه پیدا میکند. اسدالله انعام یک مسئول شرکت برشنا گفت به اندازه توان بانک‌ها مبلغ برق را به تاجیکستان انتقال میدهند.
مننه ده تاجیکستان هیوا مامخ تاسو یادونه وکړه
چې شرکت برشنو توانی آن را دارد که همه مبلغ را یک بار پرداخت کند، اما مشکلات بانکی وجود دارد و تحریم ها هستند و همین دلیل نمی توانیم که همه مبلغ را یک بار پرداخت کنیم.
این مسئول شرکت برشنا همچنین گفت روزهای نزدیک به تاجیکستان 6 میلیون دلار دیگر انتقال می دهند. کابل یکی از خریداران اساسی برق تاجیکستان است. در 6 ماه امسال از تاجیکستان به افغانستان قریب 734 میلیون کیلووات ساعت برق صادر شده است. این آمار در قیاس به همین دوره سال گذشته 276 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است. نرخ یک کیلووات برق برای افغانستان 4.5 سنت بوده است. در 9 ولایت افغانستان از نیروی برقی وارداتی از تاجیکستان استفاده میکنند. برخی تحلیلگران افغان میگویند مسئله باید هر چه زودتر از راه حل کرده شود. امین فرهنگ سابق وزیر اقتصاد افغانستان در صحبت به رادیو آزادی گفت انتقال برق یک موضوع تجارتی است که بر اساس معامله باید حل شود.
موضوع تجارتی است. تاجیکستان برق خود به افغانستان به فروش میرسانه. افغانستان نسبت به اینکه برق کمبود داره خریداری میکنه. و در یک معامله تجارتی طرفین باید از معاهدات خود پابند باشند و طرف افغانی باید از پول برق را به او طرف تادیه کنه و اونا برق برسانند. و اگر یک طرف این معامله صدمه میبینه و عملی نمیشه، در اون صورت معامله از بین میره.
مشکل در پرداخت مبلغ برق به تاجیکستان در حال است که وزارت انرژی ازبکستان گفته است شرکت برشنا پول برق سال گذشته را پر را پرداخته است. کارشناسان نزدیک به مقامات میگویند صرف نظر از دریافت نکردن مبلغ، تاجیکستان فعلا نمیتواند انتقال برق را به افغانستان قطع کند. نبودن بازار دیگر بجز از افغانستان و برق زیادتی در فصل تابستان از جمله عامل هایی است که به گفته تحلیلگران باعث می شود تاجیکستان انتقال برق را به افغانستان ادامه دهد. به نظر حامدجان عارفوف، کارمند اینستیتوت اقتصادیات و مؤلف کتاب بی‌خطری انرژتیکی تاجیکستان،
اگر و بجز ذخیره کردن نمیشد کو، مثال گیریم اگر طلبات نباشد، خریدار نباشد و باید او با سطحیت او با همت سطحیت بخی نمیگیرد، او خلاصوز بروس میگن اینو خلاصوز بروس، یعنی او با بیکره صرف کردن این چه ضرر میدونه تاجیکستان. اول میسوگه قرض به داده ایستادگی باشدم، یکون راشه میابام، یکون ملاقه در قرضش میگرم، گفته ایستادگی بفکرم، امید دارد که میگرد.
هر دو کارشناسی همصحبتی ما تاکید میکنند که وضع فعلی نمیتواند سالها طول کشد و افغانستان باید از راه مبلغ برق تاجیکستان را پردازد. مشکل در پرداخت مبلغ برق میان تاجیکستان و افغانستان در حال به میان آمده است که دوشنبه به حاکمان نوی کابل رابطه دیپلماتی ندارد. مقامات از جمله رئیس جمهور امام علی رحمان بارها از سیاست‌های گروه طالبان که قریب یک سال است در افغانستان حکومت می‌کنند آشکارا تنقید کردند. طالبان در پی به تاجیکستان هشدار دادند که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وزارت نقلیات تاجیکستان اعلان کرد که بعد از 10 روز حرکت قطارهای مسافربر از شهرهای کولاب، خوجند و دوشنبه به شهر ولگوگراد روسیه آغاز می‌شود. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. این مطلب را عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان روز 5 آگوست ضمن نشست خبری بیان کرد. با گفته وی نرخ چیپ‌ها فعلا دقیق نیست و سر این مسئله کارها ادامه داشته در زودترین فرصت معلوم می‌گردد.
کولاب ولگوگراد در نظر است. روز سه‌شنبه ساعت 9:10 روز جمعه ساعت 2:08 برسد، 72 ساعت در راه است و مسافه 3367 کیلومتر. دوشنبه و برابر دوشنبه روز شنبه ساعت 2:18 دقیقه ساعت 2:08 این هم برسد و برابر روز سه شنبه ساعت 2:08 بازگشت و وقت حرکت 65 ساعت 50 کیلومتر 3111 کیلومتر. خوجند والدگرد خوجند روز چهارشنبه ساعت 14:39 وقت رسیدن همون وقت.
قبلا نمایندگان اداره راه آهن کشور گفته بودند که حرکت قطارها به سمت روسیه 30 آگوست آغاز می شود. عظیم ابراهیم افسود که حرکت قطارها نه 30 بلکه 16 آگوست از شهر کولاب، 27 آگوست از دوشنبه و 7 سپتامبر از خوجند به شهر ولگوگراد روسیه صورت می گیرد. آغاز حرکت قطارها میان تاجیکستان و روسیه برای صدها مهاجر می تواند خبر خوش باشد. به خاطر گران بودن بلیط هواپیما مهاجران زیاد توسط قطار به روسیه رفت آمد می کردند. ساکنان می خواهند نرخ چیپ‌های قطارها ارزان باشند. مهربان علیف ساکن شهر دوشنبه روز 5 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت
همه ارزان باشه با چیپ‌های خوب تره برای که حال خلق ما کار پرابلم است، کار نمیوان بهتری میشه.
ساکنی دیگر شهر دوشنبه جبار کریموف میگوید
به همه معلوم خلق وازی همه اجاد چه بیوجتی سست های پویز هرست که کشودن یک بهبودی میشیده که برای خلق برای که ما روسیه و بستگی داریم برای این خلقی رفت و یک چی نیمچی بس خلق سبکی میانه.
آخرین قطارهایی که از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود ماه مارس سال 2020 بود. 16 مارس همان سال روسیه به دلیل همگیری کووید 19 حرکت قطارهای مسافربر را به تاجیکستان موقتا قطع کرده بود. حالا در نظر است تنها به شهر ولگوگراد حرکت قطارها صورت گیرد. در وزارت نقلیات گفتند فعلا حرکت قطارها به دیگر شهرهای روسیه معلوم نیست.
بازگشت اجباری و یا رد بودن مخالفان به قبل منتقدان حکومت تاجیکستان به یک عمل رایج مقامات این کشور تبدیل یافت است که هیچ پیامد خاصی را برای رژیم تاجیکستان در پی ندارد. با صفحه منتقدان حکومت تاجیکستان که به طور مرموز در دوشنبه پیدا می شوند، در اخیر ماه ایول دو زاده تاجیکستان که شهروندی روسیه را داشتند وارد شدند. من میرزا نبی خالق زاد راجب این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آرز و رمزی وزیر بیکوفا که پس از ناپدید شدن در مسکو بعد از دو روز در دست مقامات قدرتی تاجیکستان پیدا شدند، آنها گفتند که به خواست خودشون به دوشنبه آمدند. اما چند ماه قبل هر دو وزیر بیکوفا به پخش بیانیه‌ها در صفحه شبکه اجتماعی خود اعلام داشتند که به خاطر موقعیت سیاسیشون حیات آنها زیر خطر است و در دوشنبه پیدا شدن آنها به معنی ربوده شدنشان است. وزیر بیکوفا تاکید کردند که شناسنامه روسیه را در دایره قانون گرفتند و قبلا هیچگاه به جوابگری جنایی کشیده نشده بودند. مقامات روسیه و تاجیکستان پیدا شدن این دو فعال سیاسی را شرح نمی‌دهند، اما به قبل پیماندانی آنها هیچ روندی در لغو شهروندی آنها تای و حکم دادگاه نیز در خارج کردن آنها صادر نشده است. قبل از ناپدید شدن آنها با استفاده از شناسنامه های روسی خود از شهر یکترینبورگ به مسکو پرواز داشتند، اما آن گونه ای که بار دیگر روشن شد نه نبودی سابقه جنایی و قانونشکنی و نداشتن شهروندی روسیه نمی تواند از پیگردی تاجیکستان محافظت کند. ربوده شدن وزیر بیکوفا قبل از همه تحریر شناسنامه شهروندی روسیه و مقامات شهروندی روسیه می باشد. در پس منظر کارزار دادن شناسنامه های روسیه در ناحیه های شرق اوکراین، ربودن وزیر بیکوفا یک تمسخر آشکار و تجربه خطرناک را می ماند. این قضیه نشان می دهد که صاحبان شناسنامه های روسیه در یک سطح برابر با هم قرار ندارند. می نویسد اندری سرینکا، روزنامه‌نگار و کارشناس روس در امور افغانستان. به همین شیوه مانند اما با رعایت برخی قوانین روسیه از این کشور در سالهای گوناگون فعالان جمعیتی و حقوقدانها به مانند کرامت شریپوف سال 2017، عزت امان سال 2021، فعال مخالف مقصود ابراهیموف سال 2015 و دیگر منتقدان حکومت امام‌علی رحمان که به داشتن شناسنامه روسیه امید داشتند ربوده شدند. سویتلانا گانوشکینا مدافع حقوق انسان از روسیه قبلا به رادیو آزادی گفته بود که اگر کسی مورد خشم مقامات تاجیکستان قرار بگیرد، مقامات روسیه با کمکش شتاب میکند. اساس برای لغو شرمندگی کاملا باور نکردنی است. موردی بود که یک آدم را با هدف محروم کردن از شهروندی روسیه با سنه قبلی از همسرش جدا کردند، هرچند زن و شوهر برای جدا شدن مراجعه نکردند. غیر از این در قانونگذاری شهروندی امکانات نوی محروم کردن از شهروندی پیدا شدند. مثلا اگر شهروند پس از وعده رعایت قانونگذاری و کنستیتوسیه آگاهانه دلیل های نادرست پیشنهاد میکند، این خیلی عجیب است، میگوید گانوشکینا. سیاستشناس از دوشنبه به شرط افشا نشدن نامش به خاطر امنیت خود در صحبت با رادیو آزادی گفت که روسیه همیشه مخالفان کشورهای اتحادی دولت‌های مشترک المنافع را همچون ابزار فشار بر حکومت‌ها استفاده می‌برد و پس از رسیدن به هدفش از آنها راه خلاصی می‌جوید. روسیه عملاً از میدان حقوقی جهان بیرون رفته است و در مرز اعلان شدن کشوری یاور تروریسم قرار دارد. از این رو منتظر بودن یگان پیامد دشوار است. در مسکو با آنکه سازمان‌های بین‌المللی چی میگن اعتبار نمی‌دهند، با این حال که رویدادها تصویر روسیه را به عنوان کشوری که شهروندان خود را محافظت کرده نمی‌تواند برملا می‌کنند، میگوید همصحبت ما. به اطلاع سازمان‌های مدافع حقوق انسان، در طول 10 سال اخیر ده‌ها منتقد حکومت تاجیکستان را بوده از راه زور به کشور آورده شدند. مقامات رسمی چنین اتهام را همیشه رد میکنند و اعلام میکنند که افرادی در کشور پیدا شده به میل خود به تاجیکستان آمدند. فعال سیاسی شرف‌الدین گدایف که از هلند پناهندگی سیاسی دارد، سال 2019 در مسکو را بوده و به دوشنبه آورده شده بود، اما به خاطر فشار بی سابقه مقامات تاجیک مجبور شدند او را رها کنند. با گفته گدایف، مقامات تاجیکستان نمیخوان خود را اصلاح کنند و مردم را مجبور به سکوت میکنند. شناسنامه روسیه برای برخی ها واسطه بهبود کردن زندگی است. برخی دیگر آن را به خاطر ایمن بودن میگیرند، اما این هدف در بیشتر موارد اشتباه است.
خبرهای آزادی به زبان روسی، چرا نه؟ روس آزادی نقطه اینفو یا آزادی نوستی نقطه اینفو، به خبر نمانه.
سازمان امنیستی اینترنشنال یا اوفی بین الملل نیروهای اوکراینی را به آن متهم کرد که در بناهای استقامتی و بیمارستان ها جای گرفته جان ساکنان آسایشت را زیر خطر می گذارند. مقامات کیف به این اظهارات واکنش شدید کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. اگنس کلمرد دبیر کلی اوفی بین الملل گفت که پژوهشگران آنها هنگام تهیه گزارش خود که 4 آگوست نشر شد نمونه های ثبت کردند که نظامیان اوکراین در محله های پر آدم جایگیر شده مردم آسایشته را زیر خطر گذاشتند و با این رفتار قانون های جنگ را ویران کردند. این گزارش از جانب دستگاه ترغیباتی کرمل و رسانه های روسیه به طور گسترده استفاده شد و اوکراین را خشمگین کرد. دمیترا کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین در یک پیام ویدیویش روز 4 آگوست از ارزیابی های سازمان حامی حقوق انسان انتقاد کرد. او گفت:
Я так само, як і ви, бачив заяву Amnesty International, я так само, як і ви, нею обурений, вважаю.
Мисе همه شما من هم گزارش Amnesty International را دیدم و من هم مثل شما تکان زده شدم. به نظر من آن عادلانه نیست. من میفهمم که در پاسخ به انتقادها امنیستی میگوید که ما هر دو طرف نزاع را انتقاد میکنیم، ولی بیاید سر چیزهای معلوم روشنی اندازیم. چون این رفتار امنیستی اینترنشنال نه به خاطر جستجو و پیدا کردن حقیقت در جهان است، بلکه آن بیشتر به خاطر ایجاد یک توازن ساخته در میان جنایتکار و قربانی است، میان یک کشوری که صدها و هزارها ساکن ملک شهر و تمام قلمروهاش را خراب میکنند و کشوری که با تمام تلاشش میخواهد از خود دفاع کند و جان انسانها و قاره را از این فشار نجات دهد.
ای країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ, рятуючи континент від цієї навали.
Олексій Резніков, وزیر دفاع اوکراین, این گزارش را برای زیر سوال بردن تلاش‌های اوکراین به خاطر دفاع از وطنشان تحریف نامید. رهبری سازمان بین‌الملل گفت در موقع دفاعی قرار داشتن ارتش اوکراین را از احترام به قانون‌های بین‌المللی بشردوستانه آزاد نمی‌کند. این سازمان گفته است که در 19 شهر و دهات و 3 منطقه این کشور دلیل‌های سوء استفاده نیروهای اوکراینی از منزل‌های زیست و محله‌های اهالی نشین را ثبت کرده است. به گفته تحقیقگران سازمان دلیل‌ها در میانه‌های ماه اپریل و ایول ثبت شدند. اینچنین اوفی بین‌الملل در گزارشش نوشته است که نظامیان اوکراین در 5 جای بیمارستان ها را همچون پایگاه های نظامی استفاده می کنند که آن نقض آشکار قانون بین المللی بشردوستانه است. این سازمان از دو جانب جنگ خواسته است که ساکنان آسایشته را زیر خطر نگذارند و از مکان زیست آنها سوء استفاده نبرند. در گزارش تاکید شده است که تنقید نظامیان اوکراین برای استفاده از محله های اهالی نشین به معنای نادیده گرفتن حمله خودسرانه روسیه نیست. این سازمان گفته است در منطقه های اهالی نشینی که به خلاصه آمده بودند روسیه جنایت جنگی صادر کرده است، دلیل برای این گفته ها پیدا نکردند و معلوم شده است که در این منطقه ها بیشتر نیروهای اوکراینی جایگیر بودند. مشاور رئیس جمهوری اوکراین در صحیفه در تویتر سازمان اوفی بین المللی را به آن متهم کرده است که در معرکه دروغ پراکنی علیه اوکراین با روسیه شریک شده است. او گفته است که مسکو تلاش دارد که نیروهای نظامی اوکراین را در نزد کشورهای غربی با استفاده از شبکه های جاسوسیش بدنام کند و با برنامه کمک نظامی خلل وارد نماید. آقای پادلیک نوشته است که افسوس اوفی بین الملل در این معرکه شرکت میکند. گزارش طوری نوشته شده است که گویا روسیه در حمله به مناطق غیر نظامی حق دارد چون نظامیان اوکراینی در آنجا موقع دارند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه در تلگرام نوشت که آنها بارها در این باره گفتند و با اندیشه او نیروهای اوکراینی ساکنان عادی را همچون سپر زنده استفاده میکنند. روسیه روز 24 فوریه به سبب به اوکراین حمله کرد. از آن زمان تا کنون هزاران نفر کشته و زخمی و میلیون ها نفر گریزه شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رهبریت کمیسیای عالی اتستاسیونی شهر داد که چرا منصبداران تاجیک به اجازه پرزیدنت نمیتواند رساله علمی حمایه کنند. قبلا این نهاد با ارسال نامه از شورای علمی دانشگاه خواسته بود که رساله های کارمندان نهادهای دولتی را تنها پس از اجازه پرزیدنت بررسی کنند. عبدالحکیم رازیق‌زاده رئیس کمیسیای عالی اتستاسیونی روز 3 آگوست هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت:
خدمتچیان دولتی ما مصروف کار هستند، مصروف خدمت هستند. دیسرتاسیون نوشتن، کار علمی مشغول شدن وقتی زیاد طلب میکنند، زحمت زیادی را در پشت دارند.
چون این رسمیات بعد یون صورت گرفت که پایگاه مستقل دیسرنت چندین منصبدار تاجیک را با پلاگیات یا رویبردار کردن آثار عالمان دیگر متهم کرد، هرچند بعضی از آنها اتهامات را نپذیرفتند. حمایه رساله های علمی منصبداران با اجازه رئیس جمهور در حال صورت گرفت که اثردوزی میان عالمان تاجیک بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. در کمیسیای عالی اتستاسیونی گفتند در 6 ماه امسال 10 حالت اثردوزی را ثبت کردند، اما از گفتن اسم افرادی که با چنین عمل دست زدند خودداری کردند. عبدالحکیم رازیق‌زاده رئیس کمیسیای عالی اتستاسیونی گفت مسئله‌ای که حالا آنها را بیشتر نگران کرده است این جورابازی میان عالمان تاجیک است.
دیگر چیزی که بچش می‌رسد باید ما از این کمبودی هر چی که سر باید خلاص شویم. حتی من گویم یک شورای پیشنهاد شده بود که 70% اعضای شورای دیسرتاسیونی از یک جماعت است. من البته نمی‌خوام، لیکن متأسفانه همین روند.
تا 4 سال پیش پژوهشگران تاجیک برای دریافت عنوان علمی مجبور بودند قسمی رساله های خود را با ترجمه روسی در کمیسیای عالی اتستاسیونی روسیه حمایت کنند. با تأسیس یافتن کمیسیای عالی اتستاسیونی در کشور عالمان امکان پیدا نمودند که رساله هایشان را برای ارزیابی به این نهاد پیشنهاد کنند.
آدم خیلی حقیره، بازیچه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما نویسنده مردمی تاجیکستان عبدالحمید صمد است که اخیراً به سن 75 سالگی رسید.
عبدالحمید صمد 5 آگوست سال 1947 در دیهه شکارگاه نویای خوالین تولد شده است. سال 1965 به فکولته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری داخل شده، سال 1969 آن را ختم کرده است. بعداً در روزنامه تاجیکستان سوییتی به فعالیت پرداخته، تا سال 1977 در وظیفه‌های گوناگون ایفای وظیفه نموده است. سپس به مجله ادبی صدای شرق دعوت شده، سال‌های 1977-1987 در شعبه نثر آن فعالیت برده است. بعدن معاونی سردبیری هفتواری ادبیات و صنعت، معاونی سردبیری ماهنامه فرهنگ و سردبیری مجله صدای شرق بوده است. از سال 1993 تا سال 2015 معاونی اولی رئیس اتفاقی نویسندگان تاجیکستان. مؤلف چند قصه از جمله بعد از سری پدر، پرونچکا، شاخی چینار، اسبی بابام، پیاله شکسته، کوسای دور، و رومانی گردش دیوبود است. از سال 1982 عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان می باشد. سال 1990 عبدالحمید صمد صاحب جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی شد و 9 سال بعد به عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان سرفراز گردید.
استاد برنامه ما خوش آمدید و نخوش شما را به زادروزتون که جشن دارید تبریک میگویم. همچنان سلامت باشید و همچنان خواننده های خود را با اثرهای نوی خود شاد گردونید. استاد لطفا میگفتید این 30 سالی که رسیدید، حالا که اگر به عقب نگاه کردید زندگی خود را با چند جمله چگونه توصیف میکردید؟
اصلا در همین سین و سال و در همین روز بویم، اگر مثلا فقط از آفریدگار شخصا من باید سپاس گویم، زیرا من بیماری ها و درد های زیاد کشیدم و جراحی های زیاد دارم از سر جروندم. دیگر اینکه در این زندگی من با بسیار انسان های شریف و معتبر هم در داخل جمهوری هم بیرون از جمهوری، این هم با عنایت خداوند بویم اگر شناس شدم، از اونا بسیار چیزا رو آموختم. هم نشینی با مردمان بسیار صاحب نام و فضل و معرفت، خودی این یک چیز دیگر. دویم سپاس گذاری من است که ما مثال در دو دوره زندگی کردیم، دو عصر، عصر 20 نصفی عمر ما اگر رفته باشد، نصفی دیگرش این طرف. ما فرزند همون زمان